پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شمع گفت که من عاشقم گر بسوزم رواست، تو را گریه و سوز و زاری چراست؟ بگفت ای هوادار مسکین من، برفت از برم یار شیرین من. همی گفت و هر لحظه سیلاب درد، فرو می دویدش به رخسار زرد. که ای مدعی عشق کار تو نیست، که نه صبر داری نه یارای ایست. تو بگریزی از پیش یک شعله خام، من استاده ام تا بسوزم تمام. تو را آتش عشق اگر پر بسوخت، مرا بین که از پای تا سر بسوخت. دوستان، همراهان و همقدمان من و ما در رسانه پرژن بی ام اس سلام. یک شنبه دیگه از راه رسید تا من بتونم برای چند دقیقه در گفتگوی صمیمانه با شما نفسی تازه بکنم و به استقبال هفته جدید برم. امیدم این هست که شما هم بعد از شنیدن برنامه امروز حال بهتری نسبت به قبل داشته باشین و با احساس و انگیزه بهتر به استقبال هفته نابرین. خلاصه که مثل همیشه خیلی خیلی خوش اومدید. من بهمن یزدانی هستم و امروز شنبه 8 آبان از سال 1400 خورشیدی و 30 اکتبر از 2021 میلادی هست. سخنرانی و معماران صلح هم تقدیمی ما به شما. برنامه رو با شعری از سعدی شروع کردم و از این کار هدفی داشتم. راستش برای تهیه و تدارک صحبت‌های امروزم با شما داشتم دوباره خاطرات دکتر یونس خان افروخته رو مرور می‌کردم تا اینکه رسیدم به یک مطلب جالب که یونس خان در میانه صحبت‌هاش این شاهد رو از سعدی میارن. امروز حتما راجع به اون مطلب مرتبط با مفهوم این شعر با شما صحبت خواهم کرد، اما بعد از شنیدن برنامه سخنرانی. بفرمایین، خواهش میکنم. دوستان بسیار عزیز، در خدمت شما هستیم با بخش دوم و پایانی گزیده های از سخنرانی آقای دکتر جواهری در 31 دوره از کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی. حتما خاطرتون هست که هفته قبل بخش اول این سخنرانی رو با هم گوش دادیم. عنوان این سخنرانی عبدالبها سرمشقی برای ما هست. زمان پخش ادامه صحبت‌های آقای دکتر جواهریه.
حضرت عبدالبها مروج صلح عمومی، یگانگی نوع انسان و ترویج همکاری و تعاضد عمومی بودند. زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ایشون در تحت همه شرایط نمونه درخشان یگانگی نوع انسان بود و میتونه سرمشق مؤثری برای همه ماها باشه. انشاءالله که به کمک صحبت‌های چند روز گذشته ملاحظه فرموده اید که ایشون در طی عمر خودشون در این راه چقدر زحمت کشیدند. برای اتحاد نژاد سیاه و سفید در آمریکا و اتحاد همه نژادها در دنیا چقدر تلاش کردند و چطور زندگی خودشون رو صرف پایه‌ریزی نظم بدیع جهانی حضرت بهاءالله کردند. نظمی که هدفش تحقق بخشیدن به آرمانی است با شعار عالم یک وطن و نوع بشر شهروندان اون. حضرت عبدالبها دریایی از هدایات لازم برای استقرار این چنین نظمی از خود برمغان گذاشتند. حضرت عبدالبها مروج تساوی حقوق زن و مرد بودند و در ابراز لزوم تساوی زن و مرد بسیار صریح و مؤکد بودند. به عنوان مثال در سال 1919 یعنی 102 سال پیش در نامه خطاب به گروهی از رهبران غربی که به فکر استقرار صلح عمومی در جهان بودند چنین مرقوم فرمودند. می‌فرمایند عالم انسانی را دو بال است، یک بال رجال و یک بال نساء. تا دو بال متساوی نگردد مرغ پرواز ننماید. اگر یک بال ضعیف باشد پرواز ممکن نیست. تا عالم نساء متساوی با عالم رجال در تحصیل فضائل و کمالات نشود فلاح و نجاح چنان که باید و شاید ممتنع و محال. و در مقام دیگه می‌فرمایند تا مساوات تامه بین ذکور و اناث مرد و زن در حقوق حاصل نشود عالم انسانی ترقیات خارق‌العاده ننماید. زنان یک رکن مهم از دو رکن عظیمند و اول مربی و معلم انسانی. حضرت عبدالبها در ایامی که هنوز رسم زمان نبود از واگذاری مسئولیت‌های سنگین به بانوان ابایی نداشتند. با بانوان متعددی چه در ایران و چه در ممالک غربی مکاتبه می‌نمودند. یکی از محققین بهایی تخمین زده که بین 10-20% نوشتجات حضرت عبدالبها نامه‌هایی است که ایشون به خانم‌ها نوشتند. در این مراسلات با ذکر ارجحیت آموزش دختران زنان را تشویق به تحصیل و مشارکت در امور اجتماع می‌نمودند و تأکید می‌فرمودند که قابلیت و شایستگی خودشون رو به اثبات برسونند. مسئولیت خطیر دوگانه خودشون رو یعنی رشد استعدادهای شخصی و همچنین آموزش و پرورش فرزندانشون هم پسر و هم دختر رو دنبال کنند. به اونها تأکید می‌فرمودند که محدودیت‌های متداول برای آزادی زنان رو قبول نکنند. مبتکرانه و با حکمت و با اعتماد عمل کنند و ثابت نمایند که میتونند از جمله با لیاقت‌ترین اعضای اجتماع باشند. ولی در این حال صفات خاص و خصایص زنانه خدادادی خودشون رو مثل عطوفت، عشق، گذشت، ملایمت و شجاعت رو حفظ میکنند. زیرا دنیا محتاج تعادلی بین صفات مردان و زنان است. همین مسائل رو برای مردها هم توضیح و تأکید میفرم. منظور من اینجا این هست که زندگی ایشون میتونه راهنمایی برای ایرانیان و جهانیان باشه که چطور هر فردی چه زن و چه مرد ما میتونیم مروج فعال تساوی زن و مرد در این دنیا باشیم. در پایان صحبتم شاید مناسب باشه که در این جمع فارسی زبان چند کلمه هم در مورد توجه خاص حضرت عبدالبها به ایران عرض کنم. حضرت عبدالبها البته جهان دوست، بشر دوست و خیرخواه همگان بودند. می‌فرمایند با جمیع خلق یگانه باشید، جمیع را خیشان خود شمارید، چون شمع به عالم انسانی روشنی بخشید. ولی ایشان ایران دوست بزرگی هم بودند. تعلقشون به ایران و ایرانیان رو میشه از برخی مکاتبات ایشون احساس کرد. با وجودی که در سن 9 سالگی مجبور به ترک وطن خودشون شدند، در نامه خطاب به یکی از دوستانشون میفرمایند که با وجود این که 60 سال است که از ایران خارج شده ام، هنوز راضی نشدم که عادات جزئیه ایرانی ترک شود. ایشون متولد تهران بودند، ولی چون عائله مبارکه از مازندران بودند، در نامه خطاب به یکی از بهایان مازندران می‌فرمایند سنوات متوالیات آواره و سرگون و محبوس، با وجود این وطن مازندران است. در راز و نیازی با خداوند می‌فرمایند که تو خاک ایران را از آغاز مشک بیز فرمودی و شورانگیز و دانشخیز و گوهرریز. درباره آینده سربلندی ایران بسیار قاطع و مطمئن بودند و به کرات فرمودند که ایران مرکز انوار گردد، این کشور منور گردد، امتیاز جوید و سرفراز گردد. می‌فرمایند ایران سبب حیات جاودان جهانیان گردد و علم صلح عمومی در قلب امکان برافروزد. ایشون بهایان عالم و ایرانیان رو تشویق و هدایت میکنن که برای سربلندی این سرزمین کوشا باشند.
همراهان گرامی، شما شنونده گزیده های از سخنرانی آقای دکتر جواهری، عضو سابق بالاترین مجمع اداری و روحانی جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت العدل اعظم هستید. تا چند لحظه دیگه ادامه صحبت های ایشون رو پی میگیریم.
در اون زمان جامعه بهایی ایران بزرگترین جامعه بهایی در عالم بود. با توجه خاصی که حضرت عبدالبها به این جامعه و به کشور ایران داشتند، افراد بهایی رو تشویق فرمودند که با تأسیس مدارس مخصوص وسیله آموزش و پرورش برای هم پسران و هم دختران در سراسر ایران فراهم کنند. جامعه بهایی رو همینطور هدایت فرمودند تا در صدها دهکده و شهر اساس محافل روحانی محلی رو تشکیل بدن. از این طریق ملت ایران میتونست در آن زمان از فواید ساختارهای دموکراسی در سطح محلی بهره‌مند بشه، ازش درس بیاموزه و با الهام از اون برای عمران و پیشرفت مملکت خودش نقشه برسه. در مکاتبات خودشون مردم رو تشویق می‌فرمودند که بسیاری از فرضیات اجتماع رو زیر سوال ببرند و از ایرانیان می‌خواستند که پیشرو باشند. بعد از تشویق به ترویج فرهنگ آزادی، فرهنگ تقلید رو نکوهش می‌فرمودند. افراد رو به استفاده از عقل و خرد خودشون ترغیب میکنن، به تحری حقیقت فردی و مستقل تحریض میفرمایند. تعصب از هر نوع رو دلیل جهل و عقب افتادگی میشمرد. معنی عبادت رو توصیف کرده میفرمایند عبادت تنها به ذکر خداوند نیست، بلکه کوشش در راهی که نفعش به مردم و به عموم برسه و هدفش خدمت باشه، همینطور عبادت محسوب میشه. حضرت عبدالبها در آثار خودشون از جمله در سه قلم از نوشتجاتشون با عناوین رساله مدنیه، رساله سیاسیه و مقاله شخصی سیاه مستلزمات اساسی یک مملکت برای پیشرفت رو با توجه خاص به ایران بررسی می‌فرماید. حرکت به طرف آزادی سیاسی، تأسیس حکومت پارلمانی و ترویج دموکراسی رو تأکید می‌فرماید. برخورداری تمامی مردم از اقوام و مذاهب مختلف از حقوق مساوی رو شرط دیگر سرفرازی و بلندی یک مملکت می‌خونند و توضیح می‌فرمایند که تعرض به وجدان و عقاید شهروندان مانع توسعه و ترقی است. از جمله وظایف دولت در هر مملکتی رو تضمین آزادی وجدان و تأمین رفاه و آسایش مردمان نام می‌برند. در یکی از مکاتباتشون خطاب به یکی از برگزیدگان مملکت که میخواست با ایشون مکاتبه بکنه میخونیم که میفرمایند زمان حکومت استبدادی به پایان رسیده، دموکراسی از مقتضای دوران بلوغ جمعی است و با توسل به زور و فشار میفرمایند هزار مشکلات هر دم رخ دهد و راحت جان و سلامت وجدان به کلی منسلب گردد، حکومت را فراغت نماند و رعیت را آسایش و راحت مفقود گردد. و بعد می‌فرمایند تا دولت و ملت مانند شیر و شهد با هم نیامیزند نجاح و فلاح محال است. در همین نامه راه تحقق این اهداف را بدون توسل به خشونت توضیح می‌فرماید. به کرات فرمودند که جهان یک پیکر واحد شده و سربلندی و سرفرازی هر کشوری به سربلندی و سرفرازی جهان و نوع بشر وابسته است. ایرانیان رو تشویق می‌فرمایند که به استقرار تمدنی جهانی که بتونه احتیاجات مادی و معنوی نوع بشر رو تأمین بکنه کمک بکنند. در این راه پیش قدم باشند و موجب سربلندی ایران بشند. با محبتی خالص به ایرانیان می‌فرمایند که تعالیم حضرت بهاءالله را که فرزند برومند آن سرزمین و منشأ این نهضت پیشرو در دنیا هست رو در زندگی خودشون و در مملکت خودشون اجرا کنند. صحبت از بهائی شدن نیست، اگرچه ابداً آن هم مانعی نداره و زیبا هم هست. صحبت از اجرای تعالیمی است که علاج و درمان درد نوع بشر در ایام بلوغ جمعی است. صحبت از تعمق در زندگی و سرمشق گرفتن از یک شخصیت برجسته ایرانی الاصل هست که منبع الهام زندگی میلیون ها نفر در سراسر جهان است. صحبت از شناسایی وجودی است که نوشتجاتش در تشریح آثار حضرت بهاءالله جزو لاینفک منشور بنای تمدنی جهانی برای تأمین حوائج مادی و معنوی انسان در سراسر جهان است. وجود این مجموعه دوستان عزیز به زبان فارسی البته در آینده موجب افتخار ایران و عموم ایرانیان خواهد بود. در طی 177 سالی که از تأسیس دیانت بهایی میگذره، میلیون ها بهایی از اقوام و نژادهای مختلف در بیش از 220 مملکت و سرزمین در 5 قاره جهان و میلیون ها نفر دیگه که جذب دیدگاه حضرت بهاءالله برای آینده نوع بشر شدند، به حضرت عبدالبها عشق می‌ورزند. ایشون رو سرمشق زندگی خودشون می‌دونند و سرزمین ایران رو می‌پرستند و آرزو دارند روزی بتونند به اون سرزمین برن، خدمتی به پیشرفت و ترقی ایران بکنند. ملاحظه فرمایید که چه اساس محکمی برای محبوبیت آینده ایران پایه‌گذاری شده. امیدوارم هیچ نوع تعصب و یا پیش‌فرض غرض‌آلودی مانع کوشش ایرانی‌ها در راه آشناییشون با زندگی و خصائص حضرت عبدالبها نشه و این کار رو به خاطر حب وطن هم که شده دنبالگیری بکنه.
عزیزان پرمهر، دومین و در واقع آخرین قسمت از سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری تحت عنوان عبدالبها سرمشقی برای ما رو به اتفاق شنیدیم. امیدوارم از شنیدن صحبت‌های ایشون لذت برده باشین. هفته آینده با قسمت اول از یک سخنرانی تازه در خدمت شما خواهیم بود. با بهترین آرزوها. اما ادامه صحبت در مورد خاطرات جناب دکتر افروخته. ایشون یه جایی از کتابشون درباره احساسات و عواطف حضرت عبدالبها راجع به افرادی می نویسن که در راه ایمان به حضرت بهاءالله دچار زحمات و صدمات بیشمار شدن و حتی جان خودشون رو در راه این عشق و این ایمان فدا کردن. حضرت عبدالبها وقتی قصه این جانبازی ها و جانفشانی ها رو برای حاضرین تعریف می کردن، از اشتیاق خودشون برای شهادت در راه حضرت بهاءالله هم حرف می زدن. اینجاست که یونس خان می نویسن همیشه بعد از شنیدن حرفای حضرت عبدالبها در این زمینه به یاد منظومه شمع و پروانه سعدی می افتادم که اگر پروانگانی هستند که به گرد شعله شمع می چرخند و عاشقانه پر و جان به سوختن می سپارن، دلیلش این هست که اول خود اون شمع تمام وجودش رو به سوختن سپرده و شعله او موجب بیداری و آرزوی جانفشانی در دل عاشق پروانه ها شده. و این مراتب عشق و محبت پروانه ها نیست مگر انعکاس و شمه ای از انوار محبت اون شمع که در آینه قلب و جان و وجدان پروانگان شیفته و عاشق تجلی پیدا کرده. این شد که به نظرم اومد این منظومه شمع و پروانه سعدی رو ابتدای این برنامه برای شما بخونم دوستان. حالا در ادامه این صحبت میرسیم به اون طنز کم نظیر یونس خان که قبلا ازش براتون گفتم. گویا یه آقا میرزا فضل الله خانی بوده از دوستان صمیمی آقای دکتر که با هم شوخی داشتن و وقتی صحبت جانبازی و فداکاری و آرزوی شهادت در راه حضرت بهاءالله گل مینداخته، سر این که هر کدوم چجوری جون خودشون رو در این راه ببازن با هم گفتگو، یا اجازه بدین خودمونی تر بگم، کلکل میکردن. آقا میرزا فضل الله میگفته من دلم میخواد شماجین بشم. یونس خان میگفته نه خیر، اینجوری خوب نیست، من دلم میخواد منو به توپ ببندن. نکته جالب اینجاست که یک بار که گرم صحبت و شوخی در این زمینه بودن و به سمت خونه حضرت عبدالبها در حرکت، وقتی به سردر خونه میرسن صدای حضرت عبدالبها از درونی شنیده میشه که با صدای بلند میگفتن عاشق رو باید در راه جمال مبارک شماجین کنن. و خب دیگه این آقا میرزا فضل الله یک نگاه معناداری به یونس خان میندازه و به قول معروف یک پشت چشمی نازک میکنه، یعنی که بفرمایین تحویل بگیری. اما درست چند لحظه بعد دوباره صدای حضرت عبدالبها شنیده میشه که عاشق رو باید در راه الهی به توپ بست. و خب حالا دیگه نوبت یونس خانه، می نویسه با آرنج یک سقلمه زدم به این میرزا فضل الله و بهش گفتم نه خیر، شما تحویل بگیرین، دیدین ما هم هستیم. اما بحث در جملات بعدی جدیتر میشه که ترجیح میدم این چند خط رو از رو براتون بخونم. حال ملاحظه می فرمایید که در این مدت 37 سنه نه حریفم را شمع آجین کردند و نه بنده را دم توپ گذاشتند. امروز خدمت امرالله و نصرت دین الله عبارت از نشر نفحات است. خوشا به حال کسی که موفق شود. که امرالله نام دیگه‌ای هست برای آیین بهایی و نشر نفحات الله هم که معنای لغویش میشه انتشار بوهای خوش الهی، تمثیلی برای رسوندن کلام حق به گوش دیگر انسانها، یا به نوعی میشه گفت تبلیغ آیین الهی. بسیار خوب، امیدوارم از شنیدن این بخش از خاطرات دکتر افروخته عاشق و دلباخته هم لذت برده باشین. من آدرس وبسایتمون رو اینجا میخوام یک بار دیگه یادآوری بکنم و بعد با هم بریم معماران صلح رو بشنویم. برمیگردم و باز چند دقیقه‌ای با شما گفتگو میکنم. www.persianbms.org. حتما خاطرتون هست که با ثبت نام در وبسایت ما میتونین هر ماه یک خبرنامه دریافت کنین و از آنچه که از طریق رادیوی ما قرار تقدیمتون بشه اطلاعات کاملتر و دقیقتری داشته باشین. دیگه بریم سراغ برنامه بعدی.
معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. مرسی از شما که مثل هفته های قبل با این برنامه همراهید. سلام به شما، به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و مؤسساتی میپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه‌ای از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جای امن‌تری بشه. من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 37 گوش بدید. این هفته سال 1931 میلادی، نیکولاس موری باتلر. نیکولاس موری باتلر در کنار جین آدامز که به زندگی او هفته گذشته پرداختم، برنده جایزه نوبل صلح در سال 1931. او در 2 آوریل 1862 در نیوجرسی آمریکا متولد شد و وقتی 85 سال داشت در 7 دسامبر 1947 در نیویورک درگذشت. نیکولاس باتلر از سال 1925 تا 31 رئیس بنیاد کارنگی بود و مهمترین جایزه زندگیش یعنی نوبل صلح رو به خاطر فعالیت‌هاش در این سمت و به خاطر حمایت از پیمان بریاند و کلاگ و همچنین به خاطر فعالیتش در تحکیم ساختن حقوق بین الملل و دادگاه بین المللی لاهه دریافت کرده. نیکولاس تو زندگیش اونقدر کارهای زیادی انجام داده که ما شاید اگه یکیشو انجام بدیم به خودمون میگیم آدم موفق. او مدرس و رئیس دانشگاه کلمبیا بوده، همچنین مشاور 7 رئیس جمهور بوده و تا دلتون بخواد از بین سیاستمدارا رفقای کله گنده داشته، از جمله قیصر ویلهلم دوم و پرزیدنت روزولت. ضمن اینکه نیکولاس باتلر تو زندگیش مدال‌ها و نشان‌های زیادی رو از دولت‌های خارجی گرفته، از 37 کالج و دانشگاه مدرک دکترای افتخاری گرفته، عضو بیش از 50 جامعه عرفا و فوزلا و 20 انجمن دیگه بوده، چندین و چند کتاب و مقاله نوشته و چاپ کرده، رهبر ملی حزب جمهوری خواه بوده و از همه جالبتر این که به خاطر سفرهاش به نقاط مختلف جهان فقط 100 بار از اقیانوس اطلس عبور کرده. تئودور روزولت لقب جالبی به او داده بود، نیکولاس باتلر معجزه‌گر. باتلر از همون بچگی نشون داد زندگی موفقی تو بزرگیش خواهد داشت. او دوران مقدماتی و متوسطه رو با نمره‌های ممتاز طی می‌کنه و در سال 1882 وقتی 20 سالش بوده مدرک کارشناسی، و یک سال بعد کارشناسی ارشد و دوباره یک سال بعد وقتی 23 سالش بوده مدرک دکترای خود رو از کالج کلمبیا میگیره. بعد میره به پاریس و برلین برای کار و تحصیل و از همون موقع رفاقت ابدیش با یکی دیگه از برندگان نوبل صلح شروع میشه، الیاهو روت. تو همین موقع‌ها بوده که عضو گروه فلسفه دانشکده کلمبیا میشه، دانشکده‌ای که یک سال بعد تبدیل میشه به دانشگاه. دوران فعالیت باتلر در دانشگاه کلمبیا دورانی همراه با موفقیت بود. او در این دانشگاه مؤسسه ایجاد میکنه که بعد تبدیل میشه به کالج مدرسین. چند تا نشریه در اون دانشگاهی تأسیس میکنه که یکیش به نام نقد و بررسی آموزشی حسابی گل میکنه و او برای 30 سال به نشر و ویراستاری اون میپردازه. بعد گزارش هایی درباره نظام آموزشی منتشر میکنه که این گزارش ها باعث شهرت او میشه، تا جایی که بین سالهای 1887 تا 95 میشه عضو هیئت آموزشی نیوجرسی و چند سال بعد در سال 1901 اول میشه رئیس موقت دانشگاه کلمبیا و بعد هم از سال 1902 تا آخر عمرش میشه رئیس این دانشگاه. خیلی ها معتقدن ریاست باتلر بر دانشگاه کلمبیا بوده که کلمبیا رو کلمبیا کرده. در طی دوران ریاست او تمامی رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه گسترش پیدا میکنه، رشته های جدیدی به دانشگاه اضافه میشه از جمله دندانپزشکی و روزنامه‌نگاری، تعداد دانشجویان از 4000 نفر به 34000 نفر افزایش پیدا میکنه، ساخت و سازهای زیادی انجام میشه و دانشگاه وسعت بیشتری پیدا میکنه، حقوق کادر دانشگاه زیاد میشه و استادان فرهیخته و برجسته بسیاری از سراسر عالم جذب این دانشگاه میشن. باتلر همونطوری که با آسونی تونست وارد حوزه آموزش بشه به سیاست هم نفوذ کرد. او الیاهو روت، ویلیام هوارد تافت و تئودور روزولت یک گروه 4 نفری سیاسی خیلی قدرتمند رو تشکیل داده بودن. اما خب از اونجایی که اگه شریک خوب بود خدا یه دونش رو واسه خودش انتخاب میکرد، اول روزولت راهش رو از ستای دیگه جدا کرد و به عنوان کاندیدای حزب ترقی‌خواه که گروهی جدا شده از جمهوری خواهان بودند رفت و تو کارزار انتخابات سال 1912 شرکت کرد. بعد از طرف دیگه تافت برای ریاست جمهوری و باتلر برای معاونت او شدند رقیب روزولت. نتیجه چی شد؟ نتیجه شکاف در آرای جمهوری خواهان و برنده شدن وودرو ویلسون دموکرات بود در انتخابات. اما نیکولاس موری باتلر، یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1931، بی خیال سیاست نشد و تلاش کرد آموزش و سیاست رو متحد کنه. پس شد رئیس کنفرانس لیک موهانک که کارش تلاش برای وضع قوانین در زمینه داوری بین المللی بود. همچنین باتلر رئیس شاخه آمریکایی سازمان سازش بین المللی هم شد، سازمانی که توسط پول دو کنستانت یکی دیگه از برندگان نوبل صلح تأسیس شده بود. اما این همه کار او نبود. او با کارنگی مشهور آشنا و دوست بود و از نفوذ خودش بر روی او استفاده کرد و کارنگی ثروتمند رو مجبور کرد تا بنیاد کارنگی رو در سال 1910 تأسیس کنه و خود باتلر هم شد رئیس بخش آموزش و پرورش بنیاد و بنیانگذار شاخه اروپایی بنیاد در پاریس. بعدها هم همونطوری که در اول برنامه گفتم، برای سالهای طولانی باتلر رئیس بنیاد کارنگی شد. Thank you. طی مدت ریاست باتلر بر بنیاد کارنگی، او که به طور جدی در پی صلح جهانی بود، هر حرکت صلح دوستانه ای رو مورد حمایت خودش قرار میداد. از جمله او فعالیت های زیادی کرد تا پیمان بریان کلاگ به ثمر بشینه. پیمانی که در برنامه های پیش گفتم براتون پیمانی بود مبنی بر رد و اجتناب از جنگ که به پیشنهاد آریستید بریان وزیر امور خارجه فرانسه اول قرار بود بین فرانسه و آمریکا بسته بشه، اما بعد کلاگ پیشنهاد کرد که این یک پیمان بین‌المللی بشه که شد. باتلر وقتی از پیشنهاد بریان باخبر شد با خیلی از سیاستمداران جهان جلسه گذاشت و با اونا صحبت کرد و اونا رو ترغیب کرد که این پیمان نامه رو امضا کنن. باتلر در طول زندگیش دو بار ازدواج کرد. یک بار در سال 1887 که بعد همسرش در سال 1903 درگذشت و او و دخترش رو تنها گذاشت، و دوباره در سال 1907 که این بار تا آخر عمر او و همسرش با هم زندگی کردن. باتلر در سال 1940 زندگی نامه خودش رو منتشر کرد. عنوان زندگی نامه او این بود: سالهای پرمشغله. عنوانی که تناسب ویژه‌ای داشت با حجم بسیار زیاد این کتاب. بالاخره هم او در سال 1947 به خاطر کهولت سن درگذشت، در حالی که دو سه سال آخر زندگی بینایی خودش را از دست داده بود. رفقای خوب، فارسی زبانان عزیز و گرامی، مرسی که به من گوش دادید و مرسی که یه جوری برنامه ریزی میکنید که هفته بعد هم برنامه 38 معماران صلح رو از دست ندید. عوضش منم یه آرزوی خوب براتون دارم. من هومن عبدی آرزو میکنم شمایی که الان شنونده برنامه من هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگهدار.
دوستان نازنین، صفحات پرژن بی ام اس رو در فیسبوک، ساوند کلاود، اینستاگرام، پادکست و تلگرام فراموش نکنین. ما همیشه چشم به راه دریافت پیام های شما هستیم. از طنز دکتر افروخته صحبت کردیم. حیفه از طنز پیدا و پنهان در آثار خود حضرت عبدالبها حرفی نزنیم. برای حسن ختام برنامه امروز لوحی از آثار ایشون رو انتخاب کردم که در صفحه 211 از هشتمین جلد از مجموعه مکاتیب عبدالبها درج شده. این لوح رو براتون میخونم و برنامه رو به انتها میرسونم. هوالا جناب اسد، به جان یاران قسم که وقت گفتن و خفتن و نگاشتن ندارم و این دو کلمه را مانند تنقل می نگارم، زیرا مشغول کارم و سنگین بارم تو می دانی و از مختصر مفصل می خوانی. صحت حاصل، راحت زائل. شب میدان خطاب است، روز انهماک در جواب است. صبح قلقله است، شام ولوله است، ظهر دمدمه است، نیمه شب زمزمه است، وقت سحر همهمه است. دیگر ملاحظه کن که چه خبر است. ولوله و زمزمه و همهمه زندگیتون پربار و پرمعنا و خداحافظ.